این یک رابطه مستقیم داره، مثل یک پشت روی یک سکه. اینا
دخالت‌های بشردوستانه.
هر از چندگاهی که این وکلای فضولی طبقه، وکلای فضولی خلقهای ایران، خلقهای داخلی گیومه در به ویژه در خارج از کشور این بور استشمام میکنن که ایران در معرض حمله نظامی آمریکا یا استرالیا هر دو که از البته هستن واقع داره میشه، و با توجه به این که میدانن که از نظر اون قدرت‌های جهانی ایران چندی که خیلی براشون معاملات یعنی خیلی بازار بهتری هست، اینا درست یک ارکستر تشکیل میدن. الان هم این ماهای اخیر که ظاهرا این احتمال، این تصور، این گمانه بیشتر شده، یک ما اینا بیشتر میفهمیم.
ولی
مردم ما در داخل کشور هم نه تنها سرباز خارجی رو هرگز به مرزهای ملی خودشون راه نمیدن، بلکه اونهایی هم که راه باز کنه نیروی نظامی خارجی حمله کننده به ایران میشن، اونهایی هم ملت ایران از آن خود نمیداند.
دقیقا
ملت ایران کرد و بلوچ و از مثل که شمال و جنوب و شرق و غربش اینا هزاران سال با هم زیستن، تمامی مراحل بنده به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی در دانشجوی تمام عمر دانشجوی جامعه شناسی و تاریخ و فرهنگ ایران عرض میکنم که ملت ایران در درازنای تاریخی که پشتر گذاشته است حداقل از 1500 سال پیش به این توی تمامی مراحل که در این که میگم به ازام سده بگه تاریخ آشناتری روشنتری در پیش بله خیلی بیش از این هست، حداقل وقتی سندی مثل شاهنامه فردوسی هست
بله.
جامعه تمامی مراحل تاریخی گذار از قبایل متفرق رو به یک ملت واحد که احساس همبستگی ملی می کند به احساس خویشاوندی و یک میهن معین و از مرزبومش دفاع می کنه، این مراحل پشت سر گذارنده گذاشته پشت سر. اینها این داستان خلفای ایران اول بار از کارخانه ملت‌سازی استالین بیرون آمده، دانشکده خاورشناسی شوروی این حرفای داده بیرون. من به یاد میارم که این جزوه من پیدا کرده بودم در همون سالی که کتاب یعنی یک مصاحبه مفصلی بود که به نام کتابی زیر عنوان مسئله ملی در ایران چاپ شده است، 1364 خورشیدی در
1364
خورشیدی یعنی 27-6-7 سال پیش.
بله
میخوام بگم که این نه حتی در شاهنامه فردوسی یک بار، فقط یک بار هست که ترکیب نیکی سپاه ایران رو توضیح میده، بیش از اون نوزریانند و توسیانند و داولیان و نیمروزیانند با پرچمای خودشون. اما در اون بزرگترین جنگ معروف به جنگ 11 رخ یا 12 رخ، جنگ بزرگ اسمش در شاهنامه جنگ بزرگ کیخسرو فراسیابه که رستم هم حضور دارد، یک جا فقط اونجایی که از نگاه فردوسی همه نیروی خیر در مقابل نیروی شر واقع میشه، اینا همه نمادهای استنبولی که یک بار از ترکیب اتنیکی سپاه ایران صحبت میکنه و این خیلی با معناست، به خصوص بله وکلای فضولی طبقات اتنیک ها و قومیت های ایران.
بله.
اون این است که میگوید سپاهی بیامد، سپاه
ایران،
کیخسرو شهریار آرمانی، فرماندهای آریایی و آرمانی ایران. میگه سپاهی بیامد کرد و بلوچ، دو سوی جنوب غربی و جنوب شرقی،
بله،
به گیلان جنگی و دشت سروچ،
بله،
در ایران اون هنگام جز ایران اکنون بین مرز شمالی سوریه و مرز جنوبی ترکیه قراره. یعنی 4 گوشه کشور رو به طور نمادین آورده، ترکیب سپاه کیخسرو میخواهم بگویم که بعدی در شاهنامه فردوسی هزار سال پیش بیش از هزار بار نام ایران آمده، یعنی بزرگ بیشترین بسامد واژگان نام ایران است و نام خرد. حالا برای چنین جامعه آمدن تو این افسانه خلقهای ایران ساز کردن و از اون مستقتر ملیت های تحت ستم فارس، اینها البته سازهایی هست که راه به جایی نمیبره و هر کدوم از اینها از این مدعیان اگر ساز میگن داخل همین مردمی که از توی اونا رو کالت و بزرگی میکنن برن و حرفاشونه بزنن و بعد ببینن من اون مردم با اینا چه میکنن.
بله دقیقا پاسخشون رو مردم خواهند داد. بله جوازم. من فقط میخواستم قبل از این که به سروده بپردازیم که حتما
بله.
قبل از اون فقط میخواستم یک باز اشاره کوتاه بشه به این موضوع. آیا مفهوم استقلال اینه که آدم به اصطلاح با یکی در حال جنگ باشه ولی وابسته به یک طرف دیگه باشه؟
خیر استقلال یعنی مستقل بودن، معناش این است که به هیچ کشور و نیرو خارجی باج ندادن، یعنی بازار ایران را در خدمت، چون بلند پروازهای اتمی داری میکنی و آمریکا به تو فشار میآورد، اون هنگامی که هستی و نیستی اقتصادی کشور رو میدی به چین، میدی به روسیه، این نقض آشکار استقلاله.
بله.
مگر که استقلال و مفهوم غیر استقلال رو با گفتمان جنگ سرد توضیح بدیم. در گفتمان جنگ سرد همون فرهنگ سیاسیش هم که دو نسل قربان میکرد این بود که استقلال عبارت هست از مرگ بر آمریکا. ولی مردم دو سال و نیم پیش از نماز جمعه روشن کردن، خطیب گفت مرگ بر آمریکا، او گفت مرگ بر روسیه، یادتونه؟
بله دقیقا
نماز جمعه هزاران نفر.
بله.
باز دوباره گفت مرگ بر آمریکا، او گفت مرگ بر چین. اینا وجود داره، اینا فیلماش هم وجود داره. خب ببینید اون دقت که خیلی ظریفه، خیلی پرسش خوبی کرد. شما اگه این پرسش رو نمی کردین این نکته به ذهن من متبادر نمی شد. ببینید از نظر حکومت که میگه مرگ بر آمریکا یعنی استقلالیه که ما در موقع آمریکا بهش بگیم مرگ بر.
بله بله.
حالی که در تسله چقدر معامله میکنیم و چکار میکنیم بمانه، مکفالن یادمون هست.
بله دقیقا.
خب اما از نظر متن مردم، حتی اون مردمی که آمدن در نماز جمعه، دقت خیلی مهمه، خطیب نماز جمعه میگوید مرگ بر آمریکا، هزاران نفر فریاد میزنن مرگ بر روس، اون میگه مرگ بر اسرائیل، اونا فریاد میزنن مرگ بر چین. پس استقلال مثل آزادی است که تجزیه پذیر نیست، استقلالم نسبت به بیگانگان تجزیه پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم ما در مقابل آمریکا مثلا مستقل باشیم، اما حتی بازار تا حدود مهر نماز رو تصدیح بدیم به چین. همچنان که کفش ملی ایران الان اگه ورشکست نشده باشه در آستانش.
بله.
بنابراین اصل در استقلال توضیح داده میشه در اصل موازنه منفی. موازنه منفی برای همه. در زمان مشتق مسئله اون سالها و اون دهها روس و انگلیس بودن، خب الان عوض شده، الان آمریکا هست، چین هم هست، روسیه هم و دیگرون.
بله.
همین کشوری که من با شما صحبت میکنم باید دیدید که از حجم و هم آلمان بین 10 تا 11 میلیارد حجم معاملاتی چقدرش بره ایران صادرات، چقدرش وارد بود.
بله دقیقا. جناب آذر در واقع این بحث استقلال واقعی این است که انسان به هیچ بیگانه‌ای باج نده. در اصل یعنی که یک سیاست موازنه منفی برای بیگانگان، یک سیاست موازنه مثبت برای ملت.
بله دقیقا. یعنی باید عدالت اجتماعی حتما در کنار او باشه.
بله. یعنی خود به خود برمیگردد به همون عدالت اجتماعی و اینکه سیاست خارجی در خدمت سیاست داخلی. جناب آذر، می‌خواستم به پایان لطف بفرمایید و سروده هایی در رابطه با این روز و در مورد از خرداد برآمده از سال روز تولد مصدق و خردادهای دیگر تا خرداد 88 و خیزش و جنبش بزرگ ملت ایران، خواستم سروده ها رو در همین رابطه و در همین باب لطف کنید و برای شنوندگان عزیز بخونید.
بله، بسیار خوب. البته خب ما این روزها 130 سال روز زاد روز دکتر محمد مصدق رو داریم، بنابراین به من اکنون یادم می آید که جشن 100 سال تولد مصدق رو از توی جبهه دموکراتیک ملی ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. بسیار برنامه خوب بود که روانشاد دکتر سیدعلی شایگان هم که بعد از تبعید 20 ساله آمریکا بازگشته بودند اونجا تشریف داشتند و صحبت کردند و البته با جمعیت چند هزار نفری که توی تمام صحنه بزرگ دانشگاه صنعتی
100 روز تولد مصدق.
بله بله، البته با این همه سربازان گمنام امام زمان یا حزب الله وظیفه خودش دونست که او اعتراضش رو بکنه.
بله،
اعتراضشان کسی هم مانعشون نبود، منتها وقتی که آمدن و میزان جمعیتی دیدن همون طور برا محض به حساب احساس وظیفه کاری کردن و شعارهای دادن و رفتن.
بله، فحاشی و توهین.
اما بله، من پیش از اون که اون شعر سدی صدام سالوز مصدق بخونم دوست دارم که یک شعر سردار پیر که مال چندین سال جلوتر از اون مال 1943 هست بخونم. این شعر من به احمد آباد فرستادم، اسم شعرم از سردار پیر نامه به احمد آباد و این خوشبختی فرخندگی خوشبختی من داشتم که این نامه بعد از خط تاریخی دکتر مصدق پاسخ دریافت کرده و برای من آمد این پاسخ. و اما البته جز پرونده های بنده در سازمان امنیت خراسان همون سال 49
بله
بازداشت کردن خواهد بود. جالب اینه که من این شعر رو در حقیقت هنگامی گفتم که اول لحظاتی بود که عکس دکتر مصدق دیدم که توی احمد آباد نشسته و یک ردایی بردوش داره و تکش به عصاشه و جای نگاهش رو دور دست ناپیدایی برده.
بله،
خیلی عجیبیه.
بله، در سال 1343
دقیقاً،
یعنی 48 سال پیش.
بله، هان مشکنید خلوت پاکش را، سردار پیر خسته نشسته است، سردار پیر هرچه نبرد سخت، پیکار جوی لشکر دیوان، اکنون چو صخره‌ای همه تن بغض، بر زانوان نشسته و سر هشته روی دست، بفشرده سخت قبضه شمشیر را به مشت، قد عمود قامت شمشیرش چون تیرک میانه یک خیمه، بالای پرشکوه نگونش را گردیده تکیگاه، خان مشکنید خلوت پاکش را، سردار پیر خسته نشسته است، بر جوشنش قبار هزاران تاخت، بر چهرش شیار هزاران رنج، در سینهش قریب هزار افسوس، در خلوت زمیرش گویی با همت قنوده شمشیرش، در چند و چون و پرسش و نجواز، از نابکار بودن همرزمان در جان او تنوره طوفان هاست. سردار پیر اینک اندیشناک مونده به فرجام کارزار، قوقای بادها در گوش او تنین هیاهوی رزم را بیدار می کنند و در شکاف زخمش دردی دوباره را بر تاب بیتوانش آوار می کنند. هان مشکنید خلوت پاکش را، سردار پیر زخمی و خسته است، تا کی دوباره یارد برخواستن ز جای؟ سردار پیر خسته نشسته است. مشهد 28 مرداد 1343.
روز بر شما.